و حالا نگاهی دیگر به تازه ترین خبرها بتاش خمسه پور.
برهان الدین ربانی رئیس دولت اسلامی افغانستان روز شنبه در پی ورودش به کابل گفت جبهه متحد خواستار اعمال قدرت خود در کابل نیست و به جای آن از تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان استقبال می کند. برهان الدین ربانی روز شنبه برای اولین بار پس از 5 سال وارد کابل شد. وی در یک کنفرانس خبری در پایتخت افغانستان گفت که جبهه متحد به خواست یک لویجرگه یا مجمع بزرگ رؤسای افغان در راستای تلاش‌ها برای ایجاد یک دولت انتقالی احترام می‌گذارد. برخی از رهبران جبهه متحد از ربانی به عنوان رئیس یک دولت انتقالی حمایت می‌کنند. بسیاری نیز خواستار بازگشت ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان به کشور برای شرکت در مذاکراتند. سخنگوی ملا محمد عمر رهبر طالبان میگوید طالبان برای حفظ قندهار مبارزه خواهد کرد. محمد طیب الاغا که به عنوان سخنگوی ملا محمد عمر معرفی شده است روز شنبه به تلویزیون الجزیره قطر گفت که هزاران جنگجوی طالبان در قندهار و اطراف آن شهر برای دفاع از مقر اصلی طالبان در جنوب افغانستان مستقرند. وی گفت که آنها به خاطر مذهب اسلام و شریعت آن از قندهار و استانهای مجاور آن دفاع می کنند. علاقه با رد گزارش های خبرگزاری اسلامی افغان مبنی بر این که ملا عمر آماده می شود تا قندهار را به نیروهای جبهه متحد تسلیم کند و جنگجویانش را به کوهستان انتقال دهد، این گزارش ها را دروغ ذکر کرد. وی گفت عمر و مقامات ارشد طالبان در قندهار و استانهای مجاورند. اظهارات وی در حالی عنوان می شود که حدود 100 تن از نیروهای بریتانیا امنیت میدان هوایی بگرام در شمال افغانستان را سامان می دهند و 60 تن از نیروهای فرانسه نیز راهی افغانستان شدند. در همین حال گزارش هاکیست هواپیماهای نظامی ایالات متحده صبح شنبه هدفهایی در قندهار و قندوز را که تعدادی از شبه نظامیان طالبان همچنان در آن قرار دارند بمباران کردند. فرستادگان ایالات متحده و سازمان ملل به گفتگوها درباره تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان ادامه می‌دهند. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده است جیمز دوبینز برای گفتگو با رهبران قومی تبعیدی افغان در پیشاور پاکستان است تا تمامی طرف‌ها را متقاعد کند که برای تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان تلاش کنند. فرانسیس وندرل فرستادی سازمان ملل نیز روز شنبه از طریق پایگاه هوایی بگرام در نزدیکی کابل وارد افغانستان شد تا رهبران نیروهای جبهه متحد را متقاعد کند در گفتگوهای پیشنهادی و تحت حمایت سازمان ملل درباره آینده سیاسی افغانستان که در کشور بی‌طرفی برگزار خواهد شد شرکت کنند. این گفتگوها با شرکت گروه‌های افغان داخل و خارج از افغانستان و با هدف برپایی یک شورای فراگیر جهت تشکیل یک دولت موقت برگزار خواهد شد. مردم کوزوو در اولین انتخابات سراسری خود از هنگام خروج نیروهای سرب در سال 1999 و به دستگیری امور آن استان سربستان توسط ناتو و سازمان ملل به پایه صندوق‌های رأی رفتند. ستفانو فراری مسئول یک حوزه رأی‌گیری در گراچانیچا در نزدیکی پریشتینا مرکز کوزوو به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که رأی‌گیری در حد متوسط بوده و اینکه برخوردی روی نداده است. گزارشگران ما میگویند شمار ناظران بین‌المللی و خبرنگاران و نیز مقامات انتخاباتی و امنیتی بسی بیشتر از شمار رأی‌دهندگان در آن حوزه رأی‌گیری بوده است. حدود 1,200,000 تن در کوزوو از حق رأی برخوردارند. این انتخابات به منظور گزینش 120 نماینده مجمع قانونگذاری کوزوو برگزار شده است. این مجمع سپس قرار است دولتی خودگردان برای کوزوو تشکیل دهد و رئیس این دولت خودگردان را انتخاب کند. به گفته یک مقام طالبان، محمد عاطف یک معاون ارشد اسامه بن لادن متهم به طراحی عملیات تروریستی 3 روز پیش در یک حمله ایالات متحده کشته شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از ملا نجیب الله یک مقام طالبان در شهر اسپین بولداگ واقع در جنوب افغانستان گزارش داده است که عاطف به اتفاق 7 عضو دیگر گروه القاعده کشته شدند. در قاهره هیئتی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود برای احیای گفتگوهای صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار کرد. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی این دیدار نسبت به انتشار خبرهای مثبت درباره روند صلح در هفته‌های آینده ابراز امیدواری کرد. وزارت خارجه ایران روز شنبه اعلام کرد که تهران به زودی سفارت خود را در کابل باز می‌گشاید، اما تاریخ دقیقی را برای بازگشایی سفارت ایران در کابل اعلام نکرد. در سال 1998 به دنبال کشته شدن 11 دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی توسط طالبان در شهر مزار شریف، ایران سفارت خود را در کابل تعطیل کرد. و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران خواستار همکاری میان اوپک و کشورهای غیر عضو در آن سازمان جهت کاهش تولید و جلوگیری از سقوط شدید بهای نفت شد. وی روز شنبه به تلویزیون رسمی ایران گفت سطوح عرضه نشان می‌دهد که اگر اوپک و کشورهای تولید کننده غیر عضو کاهشی جدی به میزان حدود 2 میلیون بشکه در روز در تولید نفت به وجود نیاورند، قیمت‌ها با سقوط شدیدی روبرو خواهند شد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. در پایان برنامه یک بخش دیگر خبری نیز خواهیم داشت. دوستان، برنامه را با مطلبی مربوط به ایران ادامه می دهیم و پس از آن گفتگویی را می شنوید که همکارمان جان خاکزاد دقایقی پیش با رضا دقتی خبرنگار عکاس ایرانی در داخل افغانستان انجام داده است و حاوی آخرین اطلاعات از اوضاع این کشور است. مهندس محمد حسن خادمزاده مدیر کل سازمان میراث فرهنگی استان یزد گفته است که موزه اشیاء تاریخی یزد توسط بنیاد مستضعفان در آستانه تعطیل قرار گرفته است. به گفته او بنای این موزه به لحاظ نوع ساختار و ترکیب معماری سنتی با معماری اروپایی صرفاً به درد موزه می‌خورد، ولی اکنون بنیاد مستضعفان مدعی این ساختمان شده است. در این خصوص گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با دکتر پرویز ورجاوند وزیر پیشین فرهنگ در دولت موقت مهندس مهدی بازرگان.
آقای دکتر ورجاوند، مدیر کل میراث فرهنگی استان یزد گفته که موزه اشیاء تاریخی شهر یزد توسط بنیاد مستضعفان در آستانه تعطیلی قرار گرفته. آیا شما راجع به چگونگی این مسئله اطلاع دارید؟
من از کم و کیف قضیه، اینکه واقعا چگونه بنیاد مستضعفان توانست از موجبات تعطیلی این موزه رو فراهم بکنه، آگاهی ندارم، به دلیل اینکه این موزه بناش جز بناهایی بوده است که ظاهرا در آغاز انقلاب مورد مصادره قرار گرفته، ولی بعد در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفته و یک هزینه سنگین یک میلیاردی رو سازمان میراث فرهنگی صرف این بنا کرده و این بنا به اعتبار وسعتی که دارد، موقعیتی که داره، شکل تالارها که امکان ارتباط دادن به هم رو براش میسر میکنه، آماده شده است برای اینکه به عنوان موزه تاریخی شهر یزد و در واقع مرکز استان یزد مورد استفاده قرار بگیره و بعید میبینم که بعد از چند سال تلاشی که سازمان میراث فرهنگی انجام داده و توانسته است این سازمان رو، این ساختمان رو از اون شرایط ناجور خودش و شرایط ویرانیش نجات بدهد با این هزینه سنگین و اصلا به این نیت دستگاهی و ارگانی بتواند این رو در اختیار بگیره و یک شهر و یک استان رو از داشتن یک چنین گنجینه‌ای که میتواند در بود صنعت جهانگردی و گردشگری ایران مورد بهره برداری قرار بگیره، از یک سو، و از بود فرهنگی میتواند برای تمامی نوجوانان و جوانان و مردم منطقه یزد به عنوان یک به اصطلاح کانون توانمندی که پیام تاریخ و فرهنگ گذشته ایران رو به جامعه منتقل می کند، این رو از چنگ مردم به در بیاره. امید دارم که این مسئله به سامان نرسد و میراث فرهنگی با زحماتی که در اونجا کشیده است بتواند هرچه سریع‌تر این کانون رو در جهت تبدیل به یک موزه ازش بهره برداری.
آقای دکتر برجامن، میشه راجع به قدمت ساختمان این موزه و اصولا اهمیت اون توضیح بدید؟
اگر اشتباه نکنم این موزه به بناش برمیگردد، جزء بناهای آغاز دوران پهلویه که اون معماری آغاز دوران پهلوی هم برای خودش امروز در تمامی شهرهای ایران از یک هویت قابل ملاحظه‌ای برخورداره. یعنی شما در برخی از شهرها شاهد این هستید که از اون مرحله به بعد، یعنی از اون شرایط معماری آغاز دوران پهلوی که یه تفاوت‌هایی رو با معماری دوران قاجار عرضه می‌کنه، از اون مرحله که ما می‌گذریم دیگه در مجموعه آثاری که به عنوان آثار معماری در ایران خلق می شود ما با یک آشفتگی مواجه می شویم و این آشفتگی باعث می شود که یک هویتی رو ما در مجموعه آثار معماری شهرهای مختلف نمی تونیم بیابیم. ولی خوشبختانه در این آثار معماری دوران آغاز پهلوی که یه مقداری با معماری غربی آشنایی پیدا شده است، یک المانهایی را از اون به غرض گرفتن، ولی هوشمندانه معماران در تهران و بسیاری از شهرهای ایران توانستن اینها رو طوری به کار بگیرن که به صورت ساماندهی شده در قالب یک شکل بخشی معقول با یه هویت مطلوب از خودشون امروز در این شهرها به اصطلاح اعتباری رو عرضه می کنن. از این نقطه نظر حائز اهمیت که هویت معماری یک چیزی تو مایه حدود 6-7 دهه گذشته ایران رو میتونه عرضه بکنه.
آقای دکتر برجامن، این اولین باری نیست که در ایران بی توجهی میشه به آثار باستانی و میراث فرهنگی. چندی پیش هم رئیس سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده بود که طی 20 سال گذشته در ایران صدها هزار آثار باستانی از بین رفته. فکر میکنید که باید چه اقداماتی انجام بشه تا جلوی این گونه مسائل گرفته بشه؟
ببینید، این مطلب یه بحث بسیار مفصلی است. با یه ذهنیت درست به قضیه نگاه کنیم، باید بگوییم که حاکمیت در ایران بعد از انقلاب اصولاً با پدیده میراث فرهنگی یک نوع تفاهم لازم رو نداشت. منی که به عنوان مسئول وزارت فرهنگ و هنر در دولت انقلاب کار میکردم برای مدت کوتاهی، مواجه بودم با مشکلاتی که برامون پیش می آوردن. بنابراین می خواهم بگویم که این روند بوده است. شما اگر قانون به اصطلاح مربوط به توسعه اول و توسعه مرحله دوم رو نگاه بکنید، در کل این برنامه توسعه اول و توسعه دوم ایران شما یک واژه راجع به میراث فرهنگی نمی‌بینید. حالا در دوران بعد که شما در به اصطلاح برنامه سوم توسعه رو باش برخورد میکنید، میبینید در دو سه جا به گونه به این مسئله میراث فرهنگی اشاره شده. یه مقدار میشود گفت که یه 3-4 سال اخیر اعتباراتی در اختیار گذاشته شده و میراث فرهنگی توانسته است یه تلاشهای آغاز کند. ولی این تلاشها با توجه به حجم و گستره عظیم آثار ایران و فراوانی میراث فرهنگی در ایران، این میزان اعتبارات پاسخگو نیست و واقعا باید یک حرکت، یک به اصطلاح خیزش ملی در این مورد صورت بگیرد که جامعه بتونه در مقابل این تجاوزگری ها بیسته و اجازه ندهد و بعد دستگاه دولت با قدرت بتواند مسئله تأمین اعتبارات لازم رو برای حفظ این میراث ها به عنوان سرفصل برنامه خودش قرار بدهد.
نظرات دکتر پرویز ورجاوند رو میشنیدید درباره خطر تعطیل موزه اشیاء تاریخی یزد. دوستان عزیز، گفتگوی همکارمان جان خاکزاد با رضا دقتی خبرنگار عکاس ایرانی در کابل که دقایقی پیش انجام گرفت آماده پخش شده است. رضا دقتی در مورد ورود استاد برهان الدین ربانی رئیس دولت اسلامی افغانستان به کابل به جان خاکزاد چنین میگوید:
آقای ربانی بعد از دو سه روز گرفتن کابل توسط نیروهای جبهه متحد وارد کابل شدن امروز. علت تاخیر ایشون مسائل گفتگوهایی بود که در مورد نوع جدید حکومت وجود داشت و بسیاری از افرادی که در داخل جبهه متحد وجود دارن عقیده رو بر این داشتن که همونطوری که خواسته احمدشاه مسعود بود، همونطوری که تمام نیروهای ائتلاف شمال در حقیقت جبهه متحد شمال به خاطر یک افغانستان آزاد و دموکرات جنگیدن، بنابراین باید هر چه زودتر با کمک نیروهای بین‌المللی در یک افغانستان آرام و در حقیقت بدون جنگ دست به انتخابات بزنن. و تأخیر آقای ربانی گویا در این مسئله بود که کسانی که طرفدار راه انداختن انتخابات و انتخابات فوری و همینطور تهیه و تعیین یک حکومت جدید هستن و آقای ربانی که به خاطر رئیس جمهور بودنشون در این مورد که هنوز من رئیس جمهور هستم و فعلا باید تا زمانی که این مسائل انجام بشه من قدرت رو داشته باشم، این به این خاطر بود که وقفه ای بود در این مسائل و فکر میکنم که به هر حال فیصله که شده باشه بر این باشه که حتما هر چه زودتر یک حکومت جدید در افغانستان به وجود بیاد، یک حکومتی که توسط انتخابات انجام شده باشه، توسط مردم باشه و حکومتی که تمام گروه ها بتونن درش نقشی بگیرن. و این در موقعی هستش که هنوز بسیاری از نقاط جنوب مثلا روشن نشده تا به امروز، مثل قندهار، مثل جلال آباد و چند تا ولایت دیگه.
آقای رضا دقتی، بر اساس آخرین گزارش ها ما شنیدیم که امیر اسماعیل خان به سوی قندهار شرکت کردند. هدف رفتن ایشون به سوی قندهار آیا دست زدن به حمله ای به سوی این شهر هست یا مسائل دیگری مطرحه؟
اسماعیل خان هراتی بعد از اینکه تونستن هرات و شندان و ولایت نیمروز رو تحت نظر نیروهای جبهه متحد بیارن، حالا در حال حرکت به طرف قندهار هستن برای اینکه به هر حال تمام قسمت غرب و جنوب غربی افغانستان به نوعی تحت فرماندهی اسماعیل خان هستش و ایشون هستن که میرن اونجا تا مسئله قندهار رو یک سره بکنن. مسئله قندهار این هستش که فعلا دیگه نیروی طالبی به صورت عمده در قندهار وجود نداره، بلکه نیروهای پراکنده هستن که در طالبان در اطراف قندهار و جاده ها به سر میبرن، در حال فرار هستن و کسی که از طرف نیروی ائتلاف شمالی جایگزین شده باشه وجود نداره. فرمانده کلی منطقه که انجینیر عارف نوزایی هستن الان در نزدیکی قندهار مستقر شدن با بقیه کماندان ها و آمدن اسماعیل خان در حقیقت بیشتر به خاطر گرفتن کلید شهر خواهد بود. فکر نمی کنم که دیگه در سرتاسر افغانستان جنگ بزرگی مونده باشه. آخرین خبر در مورد این مسائل جنگ خبری بود که گویا بسیاری از این پاکستانی ها و خصوصا جنگنده های عرب که در کوههای اطراف کابل فعلا مخفی شدن و راه گریزی ندارن، بعضی از اینا دست به حمله میزنن به جاده ها، بعضی از اینا دست به حمله میزنن به مناطق مختلف و حتی دو مورد حمله انتحارانه و خودکشی کننده هم داشتیم ما در بعضی مناطق. برای همین مسائل عمده جنگی در مورد شهرها دیگه میشه گفت در 48 ساعت آینده بالکل از افغانستان رخت بخواهد بست.
آقای رضا دقتی، در مورد حضور نیروهای خارجی در افغانستان گویا مشکلاتی هنوز بین جبهه متحد شمال و سازمان ملل متحد و نیروهای ایالات متحده آمریکا، انگلستان و فرانسه وجود داره. گفته شد نیروهایی که به فرودگاه بگرام رفته بودند به خاطر اینکه هماهنگی با جبهه متحد شمال نشده بود اونها رو بازگردوندن. در این مورد چه خبری دارید شما؟
دقیقا مسئله که فرمودین درسته. مشکلی که وجود داره این استش که متاسفانه نیروهای امریکایی و نیروهای یا کشورهای اروپایی روی این حساب که آمدن و بمباران کردن اینجا رو و کمک کردن به نیروهای متحد که وارد کابل بشن، فکر میکنن که دیگه خودشان میتونن هر تصمیمی بگیرن اینجا و خودسرانه عمل بکنن، در صورتی که تمام بنیان جبهه متحد شمال بر اساس آرمان‌های احمدشاه مسعوده که راجع به استقلال افغانستان صحبت میکرده. بنابراین اومدن اینها بدون هماهنگی با جبهه متحد شمال میشه گفت یکی از بدترین کارهایی بود که در این زمینه میشد انجام بدن. مسئله استقلال افغانستان همیشه با آزادی افغانستان یکی بوده برای مردم، خصوصا در مورد حرفایی که احمدشاه مسعود میزده.
اظهارات رضا دقتی خبرنگار عکاس ایرانی در کابل را میشنیدید از آخرین تحولات در افغانستان در گفتگویی که دقایقی پیش با جان خاکزاد انجام داد.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202-21-12-26-10. برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
و در حالی که حملات هوایی در افغانستان ادامه دارند، گزارش می‌رسد که کار تهیه طرح‌هایی برای بازسازی این کشور و تأمین میلیاردها دلار هزینه‌های مورد نیاز آن هم آغاز شده است. گزارشی از همایون مجد.
سالها جنگ داخلی در افغانستان و پیش از آن 10 سال حضور نیروهای اشغالگر شوروی آن سرزمین را ویران کرد و آن چند باقی مانده بود در جریان بمباران‌های چند هفته گذشته نیروهای متحد در هم کوبیده شد. و اینک در حالی که حملات هوایی ادامه دارد و حلقه محاصره نیروهای طالبان و اعضای شبکه تروریستی القاعده هر لحظه تنگتر می شود، دولت آمریکا و متحدانش کار برنامه‌ریزی برای بهبود اقتصاد و بازسازی ساختارها و تأسیسات زیربنایی افغانستان را به سرعت آغاز کردند و به جمع‌آوری میلیاردها دلاری که برای بازسازی راهها، سدها و راه اندازی دوباره سازمانها و نهادهای غیرنظامی مانند سیستم مرکزی بانکی و قضایی لازم است پرداختند. گزارش‌های مطبوعاتی به نقل از منابع دولت آمریکا و سازمان ملل متحد حاکی است که این کار سه‌شنبه با تشکیل جلسه‌ای از مقامات بلندپایه آغاز خواهد شد. این جلسه که آمریکا و ژاپن میزبانان آن هستند، طی هفته آینده با برپایی کنفرانس‌های در کاخ سفید، پاکستان و آلمان ادامه خواهد یافت. گفته می‌شود هدف این است که جامعه بین‌المللی نظیر کاری که 10 سال پیش پس از خروج نیروهای شوروی انجام داد، افغانستان را در پی پایان جنگ فعلی به حال خود رها نکند. سازمان ملل متحد پس از آنکه کوفی انان دبیرکل سازمان در ماه سپتامبر خواهان کمک فوری بیشتر به مردم افغانستان شد، بیش از 500 میلیون دلار جمع‌آوری کرد. اما مقامات آگاه می‌گویند برای تأمین نیازهای درازمدت به پولی بسیار بیشتر احتیاج خواهد بود. به تخمین بانک جهانی مینزدایی تنها می‌تواند 500 میلیون دلار هزینه داشته باشد. پس از 22 سال جنگ، خشکسالی و سنگوسیختگی‌های مدنی و اجتماعی، افغانستان از هر نظر فلج شده است. افغانستان پس از شکست نیروهای شوروی و کمونیست در اوایل دهه 90 نیز وضع مشابه داشت. در آن زمان آمریکا و کشورهای دیگر میلیاردها دلار قول برای بازسازی آن دادند، اما جنگ در میان جناح‌های افغانستان اعانه دهندگان را از پرداخت هر پولی باز داشت و طالبان در خلأ سیاسی که وجود آمده بود قدرت گرفت. مقامات آمریکایی تاکید کردند که اشتباه گذشته را تکرار نخواهند کرد. دیک چینی، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه گفت واشنگتن روشن ساخته است که قصد ندارد افغانستان را رها کند. با این حال به گفته کارشناسان برنامه بازسازی که در دست طرح بررسی است به تحولات سیاسی در افغانستان ارتباط نزدیک دارد. یک مقام ارشد وزارت دفاع گفت کمک ها می تواند به عنوان انگیزه ای برای تشویق ائتلاف ضد طالبان به میان روی به کار رود و مهم است که چنین کمکی بر تنش میان گروه ها نیفزاید. در میان به نقل از مقامات آمریکایی گفته می شود سقوط طالبان به سازمان های اطلاعاتی آمریکا اجازه می دهد مراکز عملیاتی در داخل افغانستان تأسیس کنند و اطلاعات جدیدی در مورد پناهگاه های احتمالی اسامه بن لادن به دست آورند. به گفته مقامات آمریکایی بیشتر اطلاعات جدید از شمار فزاینده فراریان طالبان جمع آوری می شود و اطلاعات دیگر از طریق مقامات و اسناد محلی کسب می شود. بنا به گزارشی که در وال استریت ژورنال منتشر شده، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA برای یافتن اسامه بن لادن و افراد شبکه تروریستی القاعده با نیروهای ویژه همکاری می کند و کشتی‌هایی را که در ساحل پاکستان حرکت می کنند به عنوان یک گریزگاه احتمالی بن لادن زیر نظر دارد.
دوستان عزیز، تا دقایق دیگر به سومین و آخرین ساعت برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌رسیم با برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی. در ساعت سوم امروز گلناز اسفندیاری با شما خواهد بود. من حمید فاطمی در اینجا از همه شما دوستان خداحافظی می‌کنم و شما را به ساعت سوم می‌سپارم با آرزوی لحظاتی دلپذیر و شادی و شادکامی و تندرستی.
Thank you.